رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. اداره های مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان در اظهارات یک جایه وضع را در سرحد دو کشور که ماه پیش شاهدی درگیری های خونین بود معتدل ارزیابی کردند. اظهارات 21 اکتبر و بعد دو روز آن نشر شد که سرحدبانان تاجیکستان و قرغیزستان همدیگر را به برانگیختن نزاع‌های نو گناهکار کردند. به اطلاع رسمی روز 21 اکتبر ملاقات رهبران اداره های مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شده است. در خبر گفتند که ملاقات در گذرگاه قزلبل جریان گرفت و هر دو طرف به ضرورت تقویت چاره‌های سریع‌وقتی برای عادی شدن وضع در سرحد تاکید نمودند. تاجیکستان و قرغیزستان تقریبا 1000 کیلومتر سرحد دارند و بیش از 300 کیلومتر آن معین و نشانه‌گذاری نشده است. بر اثر درگیری‌ها در ماه سپتامبر امسال در مرز از دو طرف ده‌ها کس کشته و بیش از 400 نفر زخمی شدند. دوشنبه و بیشکک همدیگر را به تجاوز نظامی به خاک یکدیگر و نادیده گرفتن سازش‌های پیشینه متهم کردند. رهبر پیمان ملی ائتلاف چهار سازمان مخالفین حکومت تاجیکستان در اروپا که حزب نهضت اسلامی یکی از آنهاست، هر گونه تماس و مصلحت انقلاب را با روزنامه‌نگاری بازداشت شده عبدالستار پیر محمدزاده رد کرده است. محی‌الدین کبیری روز 21 اکتبر به ازداد تیوی این را تهمت نوبتی مقامات تاجیکستان نامیده است. عبدالستار پیر محمدزاده در نامه از بازداشتگاه که 19 اکتبر توسط منابع نزدیک به تفتیشات به دست رادیو آزادی رسید، گفته است که زیر فشار تماس را با محی‌الدین کبیری بردوش گرفت. مقامات هنوز به نامه واکنش نکردند. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله روز 8 ایول امسال و در شهر وحدت کنار شهر دوشنبه دستگیر شد و حالا مرافعش پس درهای بسته جریان دارد. وی به همکاری با سازمان‌های ممنوع گمان بر است، اما خودش در نامه پرونده را ساخته و بافته نامیده است. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر روزنامه‌نگار دستگیر و تا کنون 3 نفر آنها محمد سلطان به 7، عبدالله غربتی به 7.5 و دلیری امام علی به 10 سال زندان محکوم شدند. سازمان های حامی حقوق خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که به تعقیب و تهدید و فشار خاتمه داده روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کند. مقامات با مرافعه های بسته و حکم های طولانی خبرنگاران پاسخ می دهند. روسیه روز 22 اکتبر به زیربناهای مهم در سراسر اوکراین از جمله شهر کیف با موشک حمله کرده است. نیروهای دفاع هوایی کیف گفتند که چند موشک را در فضای پایتخت زدند. دیمیتری کولیوبا وزیر کارهای خارجه اوکراین بار دیگر از همپیمانهای غربی کشورش خواست که انتقال نظام دفاع هوایی موثر را سرعت بخشند. مقامات محلی گفتند که نیروگاه‌های برقی در ولایت‌های ادسا، کیروواگراد و لوتسک آسیب دیدند. مناطق دیگر از مشکل بی‌برقی خبر دادند. رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت اوکراین آندری یرمک در تلگرام نوشت که حمله موشکی به گفته‌اش تروریستان بر ضد مردم زیرساخت‌های غیرنظامی صورت گرفته است. بر اثر ترکش در یک انبار اسلحه و تجهیزات دیگری نظامی در ازبکستان چند نفر زخمی شدند. سبب ترکش در ولایت سیردریا 70 کیلومتری غربی شهر تاشکند هنوز معلوم نیست. وزارت تندرستی ازبکستان میگوید حادثه روز 22 اکتبر روی داد. به اطلاع منبع 16 کس زخمی شده در بیمارستان هستند. وزارت مدافع ازبکستان میگوید که چند خانه و دکان اطراف انبار نیز ضرر دیدند. تفتیش حادثه آغاز شده است. طالبان و جبهه مقاومت ملی ادعا دارند که در درگیری‌های اخیر در بعضی از ولایت‌های شمالی افغانستان به یکدیگر ضربه زدند. درگیری در بدخشان و بغلان صورت گرفته، اما آمار دقیق از تلفات در دست نیست. نیروهای طالبان روز 21 اکتبر با نشر نوار درباره کشتن چند عضو جبهه مقاومت ادعا کردند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت شب جمعه در توییتر کشته شدن شماری از نیروهایشان را در بدخشان تصدیق کرد. وی در عین زمان نوشت که طالبان در درگیری‌ها در اندراب تلفات سنگینی داد. احمدی ادعا کرد است که افراد طالبان شماره از جسد کشته شده ها را به مناطق دیگر بردند. طالبان در این باره واکنش نشان ندادند. سروزیر ژاپن میگوید استفاده سلاح هسته‌ای از طرف روسیه در جنگ اوکراین عمل دشمنانه به ضد بشریت خواهد بود. فومیو کشیده هنگام سفرش به استرالیا روز 22 اکتبر گفت که هشدار روسیه برای استفاده از سلاح هسته‌ای تهدید جدی به صلح و امنیت جامعه جهانی است و پذیرفتنی نیست. انتظار می‌رود کشیده در ماه می سال 2023 نشست رهبران جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان را میزبانی کند، جایی که ماه آگوست سال 1945 بر اثر پرتاب بمب اتمی از سوی ایالات متحده 140 هزار نفر کشته شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چند دفعه به طور غیر مستقیم درباره جابجایی سلاح هسته‌ای تاکتیکی علیه اوکراین هشدار داد. و کمیسیون انتخاباتی پاکستان روز 21 اکتبر گفت که نخست وزیر پیشین عمران خان به سبب اینکه در دوره ماموریتش تحفه های رهبران کشورهای خارجی را غیر قانونی فروخته است، به مهلت 5 سال از حق اشتراک در انتخابات محروم شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
برخی از مهاجران تاجیک در روسیه میگویند پس از حمله به تمرینگاه در بلگراد شهروندان تاجیکستان زیر ضربین مقامات روس قرار گرفتند. در حمله روز 15 اکتبر که 11 نفر کشته و 15 کس زخمی شد، نام دو شهروند تاجیکستان همچون حملگر رسانه ای گشت. همیان حقوق حدس میزنند که بعد این ممکن است وضع مهاجران تاجیک بدتر شود. در این باره من زرنگزی نوروز شو گزارش میدهم. مهاجران میگویند از روز 12 اکتبر تفتیش مهاجران در روسیه افزایش یافته بود. اما عزیز، یک مهاجر تاجیک، گفت در دو روز اخیر سنجش ها سخت تر شده است.
من در مترو هم است، در کوچه هم است، در همه جا روی درفتیش است. من دو روز اکی میرم، در دو روز چون من تومان در میخفان پرایر کنم میکنم. اما در تومان میخریم نیم ساعت من میکنم، در بس زنم میبرد، بعد جواب نیکنم.
برخی از حامیان حقوق در شبکه‌های اجتماعی از مهاجران دعوت کردند که در این شب و روز احتیاط کار باشند. کریم جانیارف، حامی حقوق مهاجران تاجیک، میگوید
ما هر دفعه می دیدیم که بعدی یکون جنگ و جنجال و یک حادثه که بین روسیه و تاجیکستان رخ می داد، حال مهاجران بد می شد و متاسفانه بالای سوخته نمک‌آب شد. و این خبری که ما از بلگراد شنیدیم که شهروندان تاجیکستان در اینجا چند شهروند روسیه رو به هلاکت رسوندن، نامعلوم که در کدام اساس شده است، ولی در اینجا حادثه ها تخمین ها زیادن. یکی از اون تخمین ها که شاید که اونها بین خود جنگ کردن، یعنی که مست بودن و این تاجیکان هم در قطار اونها پروندن و شاید که بعد فکر کردن که چخیل از آب خوش برایند و این تاجیکان رو گفتی روزها کرای نکردن. به هر حال به شهروندان تاجیکستان ما علاقه در صفحه های اینترنتی هم مراجعه کردیم که بکر بکر در راه نگردن و احتیاط کنند و با پرووکاسیای خودی روس‌ها یا که پلیس دوده نشدن، چون که بازی غضب روس‌ها خیلی زیاد است نسبت به شهروندان تاجیکستان.
بنا به گزارش‌های یکی از کشته شده‌ها در حادثه بلگراد مهاجری عادی تاجیک بود که شهروندی روسیه را نداشت و نباید به صف ارتش دعوت می‌شد. اما حامیان حقوق و سازمان‌های مهاجران می‌گویند حالا مهاجران کشورهای آسیای مرکزی را از راه فریب به ارتش جلب می‌کنند. تبلیغ و پیشنهادها برای سفربری به ارتش مخصوصاً در مرکز مهاجرت سخر و محل جمع‌شوی مهاجران زیاد شده است.
در اونجا با اونها حجت میتین که امضا کنن. شهروندان ما که روسیه را خوب نمیدونن، تمام حجت هایی که پیشنهاد میکنن برای امضا نخونده امضا میکنن. چندی نفر را مراجعه کردن، یک نفر را مراجعه کردگی بود. دیروز علاقه معلوم شد که او را دعوت کردن در کدوم کابینتی که او را بسیار بخوبی با او گپ زدن، پیشنهاد شهروندی کردن، پولی زیاد پیشنهاد کردن، ولی او گفت که من شهروندی خارجی هستم و در وطنم برای این من را به جوابگری میکشن، من نمیخواهم.
با گفته حامیان حقوق، شکایت ها از سوی مهاجران زندانی هم به خصوص آنهایی که در روسیه شرطن ادای جزا میکنند کم نیست. در ضمن بنا به برخی گزارش ها یکی از دو نفری که نامش همچون حملگر در حادثه بلگراد رسانه‌ای شده است تا رفتن به ارتش در زندان ولایت بریانسک بوده است. از او مهراب رحمانوف نام میبرند و میگویند زاده تاجیکستان است. وی از زندان به پیوندانش شکایت کرده بوده است که میخواهند او را مجبوراً به جنگ اوکراین برند. در این باره نزدیکان این جوان با والنتینا چوپی کمی حقوق خبر دادند. این حقوق شناس در صحبت خطی با نستایش ویمیا گفت
جوان طریق ایمو به من زنگ زد، گفت برادری او در بریانسک با ماده 228 کدکس جنایی ادای جزا میکرد و او را لتوکوب کرده تهدید نمودند تا در قرارداد امضا گذارد. برادرش گفته است امضا میکند و در راه به اوکراین میگریزد. آخرین زنگ او 30 سپتامبر بود. 15 اکتبر به برادری او زنگ زده خبر دادند که مهراب کشته شد. آنها گفتند او تروریست بود.
مقامات روسیه میگویند که در این کشور 2 میلیون مهاجری تاجیک کار و زندگی میکنند. تاجیکستان آماری مهاجران را 600 هزار میداند. حامیان حقوق میگویند فشار بالای مهاجران پس از رسانه‌ای شدن نام آنها در جنایت‌های پرسر و صدا معمول شده است. اما برخی از کارشناسان بر این نظرند که روسیه درگیر جنگ با اوکراین است و احتمال به حادثه بلگراد تمرکز زیاد نکند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پیوندان فراموز ایرگاشف، حقوقدان کمیسی 44 و داوطلب کرسی پریزیدنتی در تاجیکستان، گفتند که محاکمه او در بازداشتگاه آغاز شده، ولی درباره جریان و بحث داخلی آن چیزی نمی دانند. پیوندان فراموز ایرگاشف، حقوقدان کمیسی 44 و داوطلب کرسی پریزیدنتی در تاجیکستان، گفتند که محاکمه او در بازداشتگاه آغاز شده، ولی درباره جریان و بحث های داخلی آن چیزی نمی دانند. مقامات شهر نمیدین. مادرش میگوید باری آخر او را ماهی آوگوست امسال در حضور ماموران بازداشتگاه دید و از آن وقت تا حالا پیامی نگرفته است. فراموز ایرگاشف 32 ساله، وکیل پیشین مجلس بدخشان، ماهی می امسال در خارق دستگیر و به دوشنبه آورده شد. وی و همراهانش را در کمیسی 44 با گرفتن پول از خارجه، تشکیل گردی همایی بی اجازه و اشتراک در اتحاد جنایی عیبدار کردند. سازمان های حامی حقوق بارها به بیگناهی آنها تاکید کرده آزادیشان را خواستند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عالم بیگم ایرگاشف، مادر فراموز ایرگاشف، روز 19 اکتبر به رادیو آزادی گفت به مرافع دعوت نشده اجازه دیدن فرزندش را نیز ندارد. مقامات به او گفتند مرافع پسی درهای بسته می گذرد. روز 5 آوگوست با پسرم در بازداشتگاه ملاقات کردم. ماموران بازداشتگاه نیز در آنجا بودند. گفت این بیهوده به هیچ کجا شکایت نکنید. پرسیدم در پرونده‌اش چی نوشتن، گفت خودش هم نمیداند. افسود او
می شخصا دیدم پیش وای مرا موندن، شخصا دیدم قطعی امین وای کورکنون امون وای نو امون کورکنون یعنی بوشترو که وای او قطعی توتی گفت زدیم خیلی نیم ساعت همیشه مکنیم شد قطعی وای گفتنان شدیم و با برامدامون دیگر نموندن. بعد خیلی خدا به شکر اول وای را میدانیم وای دچکا کای که میدیم وای مدخط می نویسوند چی در کور وای در سلامتی چی خیلی همیشه.
خانم ایرگاشف میگوید پسرش وکیل مدافع دولتی دارد، ولی او یک بار تماس گرفت و بس. رادیو آزادی نتوانست شرح وکیل را بگیرد. مقامات تاجیکستان درباره قضیه فراموز ایرگاشف و نمایندگان دیگر بازداشت شده بدخشان هیچ شرح نمیدهند. دادستانی کل تاجیکستان روز 7 اکتبر گفت بعد تظاهرات مرگبار و ناآرامی ها در بدخشان 77 نفر را جزا دادند. دادستانی کل تاجیکستان روز 7 اکتبر گفت بعد تظاهرات مرگبار و ناآرامی ها در بدخشان 77 نفر را جزا دادند و محاکمه ده ها کس دیگر ادامه دارد. کمیسی 44 در پی اعتراض های ماه نویبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل کردند. اعضای آن مذاکره کننده های اساسی به مقامات بودند. با میان روی آنها به اعتراض 4 روزه در ماه نویبر سال 2021 در خارق خاتمه داده شد. اما بعدن از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ها ابراز ناراضگی کردند. در پی حادثه های خونین ماه می در بدخشان، کمیسی 44 گروه متشکل جنایی اعلان شده، کمش 7 عضویان دستگیر و تا این دم 2 نفر آنها به 18 سالی زندان محکوم گردیدند. حامیان حقوق و نزدیکانشان میگویند آنها گناهی ندارند و برای حمایت از حقوق خود و ساکنان بدخشان صدا بلند کردند. قرار بود این نهاد همراه با مقامات دولتی قضیه هلاکت ساکن راشتقلعه گلبدین زیابکوف و 3 تظاهر کننده را تحقیق کند.
شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه پتشون ام پس همای بر دروخ با
بار بیزار شدم ز شبای بی فروغ و چقدر شمیدم تو سمای بردروغ وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ شبی تنهایه من جداها خیره شدن از غمی رهبایه من بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود فکری عاشق شدن از این سری سودایه من فکری عاشق شدن از این سری سودایه من چی بسازم چی بسازم چی بسازم آه چی بسازم آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا
وزارت انرژی اوکراین از روز پنجشنبه برای تعمیر شبکه‌های انتقال برق کشور که در حمله‌های اخیر روسیه آسیب سخت دیده است مجبور شد برق بسیاری از منطقه‌ها را قطع کند. همزمان در جبهه جنگی پیشروی ارتش اوکراین به طرف شهر خرسون ادامه دارد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. هرچند ارتش اوکراین در دو ماه اخیر موفق شده است بخشی از منطقه‌های اشغال شده در شرق و جنوب این کشور را بازپس بگیرد، ولی تا به حال نتوانسته است از زیرساخت‌های انرژی در برابر حمله‌های موشکی و هواپیمایی موهای بسرنشین روسیه که به نظر می رسد هدف آن ضعیف کردن روحیه مردم در آستانه فصل زمستان است محافظت کند. حکومت از مردم خواسته است مصرف برق را کم کنند و روزی پنجشنبه برای اولین بار از زمان آغاز حمله نظامی روسیه انتقال برق از ساعت 7 صبح تا 11 شب قطع شد. رئیس جمهور اوکراین گفت که روسیه روزهای اخیر با 30% نیروگاه‌های تولید برق این کشور حمله کرده است. همزمان در منطقه های شمال شرقی اوکراین انتقال آب قطع شد و از شهر کیف نیز خبر می‌رسد که مردم نگران از قطع آب در این شهر آب ذخیره می‌کنند. اولاف شولتز نخست وزیر آلمان مسکو را با استفاده از انرژی و گرسنگی به عنوان سلاح جنگی متهم کرد و گفت تاکتیکای زمین سوخته به پیروزی روسیه در جنگ کمک نخواهد کرد. این روش‌ها فقط باعث تقویت وحدت مردم اوکراین و پشتیبان‌های این کشور خواهد شد. دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه در واکنش به این سخنان گفت: به نظر می‌رسد که آقای شولتز گذشته فاشیستی کشورش و مرگ 30 میلیون نفر از مردم اتحاد شوروی را که از سوی ارتش آلمان کشته شدند و یا بر اثر سرما و گرسنگی دوام جنگ جهانی دوم جان باختند فراموش کرده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حمله ها به زیرساخت‌های انرژی در اوکراین ادامه خواهد یافت. وزیر انرژی اوکراین در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور گفت روسیه در 10 روز گذشته 300 حمله هوایی به زیرساخت‌های انرژی انجام داده است. او افزود مجبور شدند مصرف برق را 20% کاهش دهند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شام چهارشنبه در پیام ویدیویی خطاب به مردم گفت حل این مشکل به وقت نیاز دارد. او افزود ارزیابی ما این است که حمله های روسیه به زیرساخت‌های انرژی تا زمانی که ما بتوانیم با کمک کشورهای پشتیبانی اوکراین 100% موشک‌ها و درون‌های دشمن را سرنگون کنیم ادامه خواهد یافت. کشورهای عضو اتحاد اروپا در حال بررسی چاره‌های گوناگون برای کمک‌های بیشتر بر اوکراین از جمله تجهیزات تولید برق، سهمگیری در بازسازی زیرستگاه‌های انرژی و کمک مالی برای بنیاد نیروگاه‌های نو هستند. همزمان در جبهه جنگ پیشروی ارتش اوکراین به طرف شهر خرسون ادامه دارد. ارتش اوکراین صبح پنجشنبه گفت که در آخرین جنگ ها 43 سرباز روسیه کشته و 6 تانک و ماشین های نظامی از بین برده شدند. در مقابله وزارت دفاع روسیه گفت نیروهای این کشور در این نبرد پیروز شدند. خبرگزاری بین المللی نمی توانند ادعای دو طرف در مورد تحولات در جبهه جنگ را تعیین کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
به اطلاع خدمات مهاجرت تاجیکستان در یک هفته اخیر تعداد درخواست خارجی ها از جمله روسیگی ها برای کار در کشور افزایش یافته است. این در حالی است که برخی از مؤسسه های مالی و طبی اعلان قبول شهروندان روسیه به کار را پند می کنند. به اطلاع رسمی بعد از اعلان سفربرکنی الوگی برای جنگ در اوکراین بیش از 30,000 شهروند روسیه به تاجیکستان آمدند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. در راه روهای درمانگاه دیامد روزهای اخیر شماره از رستاباران را میتوان دید که میخواهند در این مؤسسه کار کنند. این را سران درمانگاه تصدیق کردند، اما نخواستند پشت دوربین رادیو آزادی در این باره صحبت کنند. اما یک مسئول دیامد در صحبتی بدون ثبت گفت که اخیراً چند تن از پزشکان روسیگی برای کار به آنها مراجعه کردند. برای این اداره از آنها دریافت اجازه رسمی کار را از خدمات مهاجرت کشور تقاضا نموده است. در خدمات مهاجرت تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که در یک هفته اخیر مراجعات خارجی ها از جمله شهروندان روسیه برای گرفتن اجازه رسمی کار در مؤسسه تاجیکستان افزایش یافته است. تاکید شد که افراد مراجعت کننده متخصصان سایه تیب و فناوری های نو یا ایتی بودند. منبع افزود که تا حال به هیچ یک از خواهشمندان روسیگی اجازه رسمی کار در تاجیکستان دادن نشده است. نیکیتا پاتسانوی 25 ساله هفته قبل از روسیه به تاجیکستان آمده، در مدت کوتاه ثبت نام شده است و همکنون میخواهد برای خود جای کار پیدا کند. با گفته این شهروند روسیه با در نظر داشت وضعیت فعلی نمیخواهد به این زودی به وطنش برگردد و برعکس میخواهد خانواده‌اش را نیز به تاجیکستان بیاورد. در این صورت وی باید جای کاری در تاجیکستان داشته باشد.
حالا چند پیشنهاد را بررسی میکنم، ولی در روسیه من در ساحه نفت و گاز فعالیت داشتم و میخواستم در تاجیکستان نیز در چنین بخش شغلم را ادامه دهم. امیدوارم با عنوان متخصص ساحه گاز در تاجیکستان برای خود کار پیدا میکنم.
نیکیتا پاتسانوف افزود که از سطح معاش در تاجیکستان آگاهی دارد، ولی با در نظر داشت ارزانی اجاره منزل و خرج روزگار در کشور امیدوار است معاشش برای وی و خانواده‌اش بسندگی خواهد کرد. سوفیا آلانچو 22 ساله دو روز پیش به تاجیکستان از مسکو آمده ختم کرده دانشکده ادبی پایتخت روسیه می باشد. وی همراه شوهر و فرزندش در منزل اجاره زندگی می کند و می خواهد در رسانه روس زبان جای کار یابد. در رابطه با سطح پایین معاش در تاجیکستان خانم سوفیا گفت:
زویشت ات رابوته، یسلی رابوته اینتریسنه.
همه چیز از خودی کار وابسته است. حتی اگر سطح معاش پایین باشد هم، ولی کار شوق‌آور و جالب باشد، کمی معاش چندان احساس نمی شود. اما اگر کار شوق‌آور نباشد، حتی معاش بلند انسان را نمی تواند به آن دل گرم سازد.
даже высокая зарплата не спасёт.
Зимнан манбай радио Озоди дар бемористони Диамед гуфт ки шарвандони феррори Русия талош мекунанд ба мисли пизишкони тоҷик дар чанд бемористон барои худ кор пайдо карда аз ин роҳ музди бештар ба даст оваранд. Эмомали Мирзоев, сухангуи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон, дар шарҳи ин мавзӯъ ба радио Озоди гуфт ки ҷалби пизишкони хориҷӣ барои кор дар муассисаҳои тиббии кишвар падидаи нав нест. Ба گفته‌ی وی در گذشته نیز مؤسسه‌های طبی شخصی در تاجیکستان پزشکان خارجی را به کار دعوت می‌کردند. این در حالی است که به اطلاع رسمی حالا مؤسسه‌های طبی تاجیکستان با کمبود 2960 پزشک و 1340 پرستار روبرو هستند. مقامات می‌گویند که متخصصان عرصه طب به دلیل سطح پایین معاش به مهاجرت کاری اساساً به روسیه و کشورهای دیگر می‌روند. چنین به نظر می‌رسد که طول سال استقلال جوانان تاجیک برای گریز از خدمت در ارتش عازم روسیه می شدند. با گفته رحمان علماسف، کارشناس مسائل مهاجرت در تاجیکستان، همکنون روند برعکس این حال مشاهده می شود و می گوید تاجیکستان را ضرور است به مثل کشورهای دیگر منطقه از این فرصت استفاده کند.
یک دو نفر اوریون بانک با آمده است که بچه های جوان 21 ساله وندرکینی تپه تیار می گوید. تمامی پروگرام ها رو میدوند، اون پروگرام ها رو میدوند که اون درمان نیست، اونها رو استفاده بردند در کار.
رحمان علماسف افزود از بس که این متخصصان به زودی از تاجیکستان نمی روند، باید از دانش و تجربه آنها استفاده برد.
نمایندگان ده ها کشور و سازمان های بین المللی در دوشنبه موضوع مبارزه با تروریسم و تحکیم امنیت در مرزها را بحث کردند. این همایش زیر چتر سازمان ملل متحد برگزار شد. نمایندگان قرقیزستان به این نشست نیامدند، هرچند نامشان در روی خط بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. امام علی رحمان میزبان این همایش در آغاز گفت تاجیکستان برای تحکیم مرزش با افغانستان در دو سال اخیر 175 انشاءات سرحدی ساخته، لازم است با 300 انشاءات دیگر سازد. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد که یک قسمی آن در منطقه های دشوارگذری کوه جایگیر شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 18 اکتبر گفت
در شرایط کنونی انتقال جنگجویان تروریست از نواحی جنگزده خاورمیانه به منطقه های دیگر و در این زمینه تقویت یافتن موقع سازمان های تروریستی بین المللی در افغانستان برای دولت های آسیا مرکزی خوف جدی را به میان آورده است.
موضوع صحبت اکثر شرکت کنندگان تهدیدها از افغانستان بعد به قدرت رسیدن گروه طالبان بود. ولادیمیر ترابر نماینده وزارت کارهای خارجه روسیه از حمله وحشتناک تروریستی به سفارت این کشور در کابل یاد کرد. در این ترکش که روز 5 سپتامبر رخ داد، دو کس کشته و کمش 11 نفر زخمی شدند. نماینده وزارت کارهای خارجه روسیه در دوشنبه گفت
حمله وحشتناک تروریستی به سفارت روسیه در کابل در 5 سپتامبر همین سال دلیل جدی مهم بودنی متحد شوی در مبارزه بر تروریسم از جمله در آسیای مرکزی می باشد. شما را باور کردن می خواهم که کشورهای آسیای مرکزی می توانند با اطمینان به کمک و پشتیبانی فدراسیون روسیه امید بندند.
اظهارات این مقامدار روس در حال است که مسکو تلاش دارد با طالبان روابط خوب داشته باشد. نمایندگان طالبان که یک سال است در افغانستان حکومت میکنند، در نشست دوشنبه نبودند تا به نگرانی ها پاسخ دهند. آنها بارها گفتند که اجازه نمیدهند خاک افغانستان برای حمله به همسایه ها استفاده شود، اما حضور تروریستان داعش و القاعده در این کشور اثبات شده است. از جمله مقامات آمریکایی روز 31 ایول امسال اعلان کردند که ایمن از زواهری رهبر القاعده را در مرکز شهر کابل طریق هواپیماهای بسرنشین کشتند. در اول طالبان این خبر را رد کردند، ولی بعدن گفتند که از آمدن رهبر القاعده به کابل خبر نداشتند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر مسائل منطقه میگوید افغانستان به یک از منطقه های امن برای حضور افراطیان و تروریستان تبدیل شده است.
به صورت طبیعی افغانستان با شرایطی که امروز دارد یکی از منطقه های امن برای حضور گروه های افراطی و تروریستی بین المللی است. ما علی رغم ادعاهای رهبری طالبان برای راه ندادن به حضور و نفوذ تروریست ها به کشورهای همسایه، طی بیش از یک سال گذشته شاهد آن نبودیم که حتی یک نفر تروریست را به کشور استرداد کرده باشند، برگردانده باشند.
طبق اعلان تشکیل کنندگان در همایش دوشنبه 723 کس حضوری و طریق مجازی شرکت کردند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و دیگر مقامات بلندپایه این سازمان در همایش سخنرانی کردند. به جز از قرقیزستان، فرستاده‌های اکثر کشورهای منطقه در سطح وزیران کارهای خارجه به دوشنبه آمدند. در روی خط ابتدایی شرکت کنندگان نام وزیر کارهای خارجه قرقیزستان هم بود، ولی معلوم نیست که چرا نمایندگان این کشور از شرکت در همایش دوشنبه خودداری کردند. روابط بیشکک و دوشنبه بعد یک مناقشه خونین در مرز که ماه سپتامبر امسال اتفاق افتاد به سردی گراییده است. قرار است فردا در پایان همایش بین المللی مقاومت با تروریسم و تحکیم امنیت در مرزها اعلامیه دوشنبه قبول کرده شود. شرکتداران همایش دوشنبه به این نظر توافق داشتند که تروریسم به همه کشورهای جهان خطر دارد و باید مبارزه با آن تقویت داده شود، اما از اصول مشخص مبارزه نام نمی بردن، بجز این که باید از استفاده فناوری های نوین از سوی تروریستان پیشگیری کرده شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ارنکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
چرا محاکمه خبرنگاران تاجیک پس درهای بسته و دور از چشم جامعه برگزار می شوند؟ هرچند در پرونده آنها هیچ سر دولتی و اطلاع مهمی درباره امنیت ملی تاجیکستان وجود ندارد. مقامات با جزای سخت دادن به خبرنگاران